شامگاه دوشنبه است، دوم دی ماه سال 1398 خورشیدی، برابر با 23 دسامبر سال 2019 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا، و امیدوارم در یک ساعت آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم. با اعلام ساعت 19 از شما دعوت میکنم ابتدا به مشروع خبرها از همکارم فرهاد سلمانیان توجه کنید و بعد در خدمتون خواهم بود برای اعلام بقیه برنامه.
سلام شنوندگان گرامی. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از کشته شدن 1500 تن در تظاهرات آبان ماه خبر داد و نوشت که رهبر جمهوری اسلامی به مسئولان دستور داده بود که هر کاری لازم است برای پایان دادن به اعتراض‌ها انجام بدهند. خبرگزاری رویترز به نقل از آنچه 4 منبع از جمله 3 تن که به گفته این خبرگزاری نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هستند، افزود که 17 نوجوان و 400 زن در میان کشته شدگان بودند.
این تصویری ها رو میبینیم با تیر دارن مردم رو میزنن، اصلا هم براشون مهم نیست.
رویترز نوشته که اطلاعات این منابع مربوط به نیروهای امنیتی، سردخانه ها، بیمارستان ها و پزشکی قانونی بوده است. پیش از این برآورده سازمان های حقوق بشری حاکی از کشته شدن بیش از 300 تن بود، هرچند که این سازمان ها می گفتند شمار کشته شدگان احتمالاً بیش از این هاست. مقام های جمهوری اسلامی تا کنون آمار کشته شدگان تظاهرات آبان ماه را اعلام نکردند. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، معلمان روز دوشنبه در استان‌های مختلف دست از کار کشیدند و در دفتر مدارس تحصن کردند. به گزارش تشکل‌های صنفی معلمان ایران، این تحصن از جمله در شهرهای بوشهر، سقز، مریوان، سنندج و شیراز انجام شده است. پیشتر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به تحقق نیافتن خواسته های صنفی معلمان خواستار آن شده بود که معلمان در زنگ دوم در روز دوشنبه امروز از رفتن به کلاس های درس خودداری و در دفتر مدارس تحصن کنند. از جمله خواسته های مطرح شده در بیانیه تشکل های صنفی معلمان، افزایش سهم فرهنگیان و دانش آموزان از بودجه و اجرای سیستم رتبه بندی است. تحصن در شرایطی برگزار شد که مدارس استان تهران و چندین شهر دیگر به دلیل آلودگی هوا تعطیل هستند. جمعی از هنرمندان و نویسندگان ایرانی با انتشار نامه‌ای خطاب به رومئو کاستالوچی و یوجینو باربا از شرکت این دو هنرمند ایتالیایی در جشنواره تئاتر فجر انتقاد کردند. در این نامه که به امضا 34 نویسنده و هنرمند ایرانی رسیده، خطاب به آنها آمده است: نقل قول می‌کنم، شما برای رسیدن به صحنه این فستیوال قدم بر خون جوانهای آن کشور می‌گذارید، جوانهای بی‌دفاعی که فقط برای حقوق اولیه خود به خیابان‌ها آمده بودند. پایان نقل قول. این هنرمندان ایرانی در پایان نامه خود از هنرمندان ایتالیایی خواستند به جای حضور در این جشن‌ها از مردم ایران حمایت کنند که همچنان برای گرفتن حق خود مبارزه می‌کنند. بنابر اعلام سایت رسمی جشنواره تئاتر فجر، رومئو کاستالوچی و یوجینیو باربا برای اجرای دو نمایش و مجموعه ای از کارگاه‌های تخصصی 5 روز در ایران خواهند بود. جشنواره تئاتر فجر قرار است از 10 تا 20 بهمن ماه امسال برگزار شود. فرزانه زیلابی، وکیل پرونده کارگران هفت تپه، روز دوشنبه از تبرئه شدن 6 تن از کارگران این واحد کشاورزی صنعتی خبر داد. به گزارش سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، خانم زیلابی گفت که حکم برائت موکلانش یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، محمد خنیفر، ایمان اخسری، مسلم چشم خاور و همچنین محمود خدایی از سوی دادگاه کیفری شهرستان شوش به او ابلاغ شده است. فرزانه زیلابی افسود، اتهام این 6 کارگر اخلال در نظم عمومی از طریق انجام حرکات نامتعارف، تحریک کارگران به اعتصاب و همچنین تجمع غیر مجاز منجر به اخلال در روند تولید شرکت بوده است. تبرئه این 6 کارگر در شرایطی انجام شده که محمد خنیفر همراه با اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه به تحمل 5 سال زندان محکوم شدند.
بله، مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم فرهاد سلمانیان. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده‌ای از اونچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. گزارش خبرگزاری رویترز از تعداد کشته شدگان اعتراضهای آبان ماه رو به آگاهیتون میرسونیم.
دستور کشتار بی‌محابای مردم رو میده و تا حالا البته آمار رو اعلام نکردن، ولی گفته میشه که واقعا بیش از 1000 نفر از مردم کشتن.
به سلاح‌هایی میپردازیم که در سرکوب آبان ماه مورد استفاده قرار گرفت. کنکاشی داریم برای کشف این موضوع که چه نیروهایی به سرکوب معترضان پرداختند.
در ایران میدانی ترین نیروی سرکوب پلیس و در قلب سرکوب پلیس یگان ویژه است که از نظر معترضین ایرانی تشکیل شده از بدنام ترین بخش پلیس، هم به لحاظ تاریخی هم به دلیل روش.
حرکت‌های همبستگی ایرانیان اروپا و کانادا با خانواده قربانیان آبان ماه رو با آگاهیتون می‌رسونیم.
بعضی ها هستن در ارتش اسرائیل که یک سیاست جدید اتخاذ کردن، به خصوص وزیر جدید دفاع اسرائیل.
بله، و حمله اسرائیل به محل استقرار نیروهای ایرانی در سوریه رو پی می‌گیریم و دلایلش رو بررسی می‌کنیم. به گفته های وزیر خارجه روسیه در انتقاد از آمریکا راجع به حفظ برجام خواهیم پرداخت. و به موضوع منشأ بوی نامطبوع تهران هم میپردازیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از اونها با ما بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی به نقل از منابعی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران از کشته شدن 1500 نفر در اعتراضهای اخیر در ایران خبر داد. برای بررسی این گزارش، بابک غفوری آذر همکارم همراه من در استودیوی رادیو فردا است. بابک، نکات مهم گزارش خبرگزاری رویترز چیه؟
خبرگزاری رویترز به عنوان یکی از معتبرترین منابع خبری در دنیا شناخته میشه و امروز در گزارش اختصاصی نسبتاً مفصلی جزئیات تازه‌ای از نحوه سرکوب اخیر اعتراض‌ها در ایران منتشر کرده. گزارشی که جزئیاتی که منتشر کرده تا به حال در منابع خبری دیگر منتشر نشده و مهمترین نکتهش اعلام رقم 1500 نفر کشته است که به شکل بسیار قابل ملاحظه‌ای از آمارهای اعلام شده پیشینی که با توجه به اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی رقم رسمی اعلام نکردن از سوی سازمان‌های حقوق بشری تا به حال منتشر می‌شد خیلی بیشتره. یعنی پیشتر گزارش عفو بین‌الملل از رقم 304 نفر حکایت می‌کرد و گزارش دیگر سازمان‌های حقوق بشری هم چند صد نفر کشته رو ذکر می‌کرد. هرچند وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که در واکنش به اعتراض‌های اخیر در ایران منتشر کرده بود گفته بود که تخمین می‌زنه در اعتراض‌های ایران صدها نفر کشته شده باشن و حتی این وزارتخانه گفته بود گزارش‌هایی رو هم دیده که نشون میده این رقم میتونه بیشتر از 1000 نفر باشه. خبرگزاری رویترز با گزارش که امروز منتشر کرده در واقع با رساندن رقم‌های به رقم کشته‌ها به 1500 نفر در واقع نشون داده که ابعاد سرکوب در ایران بسیار گسترده بوده. اینطور که این خبرگزاری گفته حتی 17 نوجوان هم در میان این 1500 نفر قرار دارن، 400 تا زن هست و بخشی از تعدادی هم گفته از اعضای نیروهای امنیتی است که رقم دقیقی رو منتشر نکرده و در کنار اون هم به نقش آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، بالاترین مقام رسمی سیاسی جمهوری اسلامی، اشاره کرده در صدور فرمان این سرکوب ها و مسئولیت این کشته ها رو در واقع به خود آقای خامنه ای منتصر کرده.
در گزارش رویترز به برگزاری جلسه‌ای با حضور رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره نحوه مقابله با اعتراض‌ها اشاره شده. جزئیات بیشتر درباره این جلسه چیه؟
یکی از مهمترین جزئیاتی که در گزارش رویترز اشاره شده همین برگزاری این جلسه است. رویترز از قول 3 منبع نزدیک به حلقه اطرافیان آیت الله خامنه ای و یک مقام چهارم دیگر که به مقام رسمی اعلام شده گفته که یک شنبه 26 آبان ماه جلسه‌ای در دفتر رهبر رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران برگزار شده با حضور مقام‌های بلندپایه‌ای چون حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، معاونان امنیتی رهبر جمهوری اسلامی و برخی از اعضای کابینه دولت. و اونجا آیت الله خامنه‌ای دستور سرکوب اعتراض‌ها را صادر کرده و اینطور که خبرگزاری رویترز میگه، آیت خامنه‌ای گفته که جمهوری اسلامی در خطره و به هر شکلی شده باید به اعتراض‌ها پایان بدید. خطاب به حاضران در جلسه گفته و گفته این به عنوان دستور رسمی رهبر جمهوری اسلامی باید ارزیابی بشه. اینطور که گفته شده در این جلسه، آیت خامنه‌ای از نحوه برخورد با ناآرامی‌ها انتقاد کرده و گفته که حتی به مواردی مثل سوزاندن تصویر خودش که در زمان اعتراض ها هم تصاویرش منتشر شده بود اشاره کرده، از تخریب مجسمه آیت الله خمینی در جریان اعتراض ها انتقاد کرده و حتی ابراز خشم کرده از نحوه برخورد مقام های امنیتی با این موضوع و گفته که به این ترتیب آیت الله خامنه ای خواسته این دستور سرکوب صادر بشه. و همینطور میتونیم اشاره بکنیم که روز یک شنبه‌ای که خبرگزاری رویترز داره اشاره میکنه که این جلسه در دفتر رهبر جمهوری اسلامی برگزار شده، همون روزی است که صبحش هم آیت الله خامنه ای سخنرانی داشت و دفاع کرد از تصمیم افزایش قیمت بنزین و خواستار پایان دادن به بحث‌های درباره احتمال تغییر تصمیم گرفته شده شد.
من البته اینجا توضیح بدم، شما به آتش زدن مجسمه آیت الله خمینی اشاره کردی، در واقع منظورت همون مجسمه‌ای هستش که از انگشتر ایشون ساخته شده. خب آیا تا الان واکنشی از طرف مقام‌های ایران به این گزارش دیده شده؟
در ساعت اولیه انتشار این گزارش واکنش چندانی دیده نشد، حتی خبرش هم در خبرگزاری‌های رسمی ایران مطابق این چیزی که میشد پیش بینی کرد منتشر نشده بود. اما نزدیک به کمتر از یک ساعت گذشته چند واکنش داریم دیده میبینیم از سوی مقام‌های رسمی. مهمترینش صحبت‌های سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران هست که در خبرگزاری تسنیم از خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران منعکس شده. اونجا آقای غلامرضا ظریفیان گزارش خبرگزاری رویترز رو بی‌ارزش دونسته، در راستای جنگ اونچی که جنگ روانی آمریکا خونده ارزیابی کرده، اعتبارش رو مخدوش دونسته و گفته که چون منابعش به طور رسمی اعلام نشده ارزشی نداره و در راستای فشارها و فشارهای آمریکا از سوی علیه ایران ارزیابی کرده. هرچند در گزارش رویترز اشاره میشه که این گزارش از قول سه منبع نزدیک به حلقه اطرافیان آیت الله خامنه ای منتشر شده. در کنار اون جعفری ایمن آبادی رئیس فراکسیون مستقلین مجلس هم گفتگویی کرده با سایت مدارا. اونجا آقای ایمن آبادی گفته که گزارش و تعداد افراد کشته شده در اختیار نماینده مجلس، حداقل اینطور که خود آقای ایمان آبادی گفته، قرار گرفته، اما اونها مجاز به انتشارش نیستن. اما گفته مجموع این گزارش‌ها تاکنون رقمی بیش از 200 نفر رو نشون نمیده، که خب این هم نکته تازه‌ای هستش که یک نماینده مجلس در واقع یک رقمی رو بالاخره داره اعلام میکنه و با این نکته میگه که در واقع گزارش خبرگزاری رویترز درست نیست و از مسئولان خواسته که هر چه سریع‌تر رقم و تعداد دقیق کشته‌ها رو اعلام بکنن.
بله، ممنونم از همکارم بابک غفوری آذر که برای ما از گزارش خبرگزاری رویترز گفت و تعداد کشته شدگانی که این خبرگزاری اعلام کرده بود. اما در حالی که این گزارش خبرگزاری رویترز از تعداد کشته شدگان آبان ماه تأمل برانگیزه، اما این سوال پیش میاد که چهار منبع مورد اشاره این خبرگزاری که برخی از آنها در حلقه نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی بودند چرا دست به این افشاگری زدند؟ همکارم رضا حقیقت نژاد که ساعتی پیش باهاش گفتگویی داشتم در پاسخ این پرسش چنین گفت:
توی سالهای اخیر گزارش‌های متعددی داشتیم که درز اطلاعات داشتیم از ساختار سیاسی جمهوری اسلامی. مثلا نمونه بارزش کانال تلگرامی آمد نیوز بود که تکیه‌گاه اصلیش اخباری بود که ادعا می‌کرد که از طریق منابع داخلی به خصوص منابع در سپاه پاسداران به دستش می‌رسید، که بعضن هم مقامات داخل ایران به خصوص نمایندگان مجلس تایید کرده بودند که از یه لایه‌های درون نظام این اطلاعات در اختیار اون کانال قرار می‌گرفت. در نمونه‌های دیگه هم داشتیم در جریان همین اعتراضات بعضن برخی از رسانه‌ها گفتن که از منابع در فرماندهی شهری ها تونستن اطلاعات رو کسب بکنن. ممکنه که انگیزه های متفاوتی باشه، مثلا در قضیه سایت آمد نیوز گفته میشد که جنگ بین نهادهای اطلاعاتی یا بازی هایی که میخواستن اونو انجام بدن منجر به درز اطلاعات میشد. ممکنه که بعضا افرادی باشن که از سیستم خارج شده باشن یا یک انگیزه حقیقت جویانی در درونشون باشه و احساس بکنن که باید این اطلاعات درز بره، ولی خب کلیت این نشون میده که یک عدم هماهنگی و یه ناکارآمدی در اون سیستم اطلاع رسانی وجود داره که یه بخشیش رو ما میتونستیم در همون خودداری مقامات نظام از اعلام کشته‌ها تا الان بگیم که هیچ آماری رو نمیدن در این زمینه‌ها. حالا از ترس این که نگران هستن بعدش آمارهای جدید بیاد افشا بشه و حرفشون دروغ در بیاد، نگران هستن که چه پیامدی خواهد داشت، تا الان هیچ آماری در زمینه کشته‌ها ندادن.
گزارش رویترز مسئولیت و شیوه سرکوب رو بر عهده بالاترین مقام جمهوری اسلامی ایران یعنی رهبر جمهوری اسلامی قرار داده. میشه چنین تحلیلی داشت که منابعی در دولت حسن روحانی بار در اختیار قرار دادن گزارشایی بخوان بار مسئولیت وقایع اخیر رو از دوش خودشون بردارن؟
من ترجیح میدم روی این بخشش تاکید بکنم که این گزارش رویترز رو میشه در بیرون یک شواهدی براش پیدا کرد در مورد نقش مستقیم آقای خامنه ای. مثلا آقای سعیدی که در دفتر سیاسی عقیدتی رهبر جمهوری اسلامی کار میکنه، ایشون اومد گفتش که آقای خامنه ای همه هزینه های این تصمیم رو بر عهده گرفته. آقای جوانی که از مقام ارشد سپاه گفت که اگر ورود به هنگام آقای خامنه ای نبود ما 48 ساعته نمیتونستیم اعتراضا رو جمع بکنیم. فرمانده سپاه، معاون عملیات بسیج، اینا خیلی تاکید داشتن که ما در خیابان جنگیدیم تا 48 ساعته جمعش کردیم. این تمایلی که نشون میدادن این که در 48 ساعت تونستن سرکوب بکنن نشون میداد که یه دستور از بالا اومده که قاطعانه با این موضوع برخورد بکنن. کما اینکه یکی از فرمانداران هم گفتش که من موقعی که درگیری شدید شد گفتم هر کس وارد فرمانداری شد با تیر بزنید. بنابراین ما میبینیم که کلن یک روح برخورد خیلی خشنی در میان سرکوب کنندگان وجود داشت. مثلا در جلسه با وزارت کشور حتی نماینده ها به وزیر کشور گفته بودند که شما چرا به جایی که مثلا به پای معترضان شلیک بکنید به سر اونها شلیک کرده بودید، که وزیر کشور هم بهشون گفته بود حالا ما بعضن به پاشون هم شلیک کردیم. یا در ماشر ما میدیدیم که اونجا یک کشتار وسیع رو داشتیم که تو گزارش رویترز هم 100 نفر اومده، نیویورک تایمز هم قبلا 100 نفر رو اعلام کرده بود. کل اینا دو تا چیز نشون میده، که این که آقای خامنه‌ای نقش مستقیم داشت، خیلی سریع وارد شد، دستور قاطع داده بود برای برخورد، و یکی کسانی که مأمور اجرای اون بودند خیلی قاطعانه اومده بودند و این دستور رو اجرا کرده بودند. اما این که آقای روحانی چنین کارو کرده باشه من چنین برداشتی ندارم، چون مسئول اصلی این مدیریت ماجرا وزیر کشور بود و حتی برخی از نماینده‌ها به خاطر ناکارآمدی میگفتن باید استیضا بکنن. بنابراین آقای روحانی خودش به عنوان یکی از مسئولین اصلی کشتار هست و حتی اگه چنین کارایی هم بکنه اون مسئولیت اصلی که الان متوجهش هست کم رنگ نخواهد شد.
این گزارش آیا میتونه تغییری در فضای سیاسی کشور ایجاد کنه؟
نه، نمیشه گفت که خیلی زیاد، به خاطر که مقام جمهوری اسلامی به سرعت میان این اعداد رو تکذیب میکنن. حتی گزارش های عفو بین الملل که مثلا 300 نفر بوده رو هم تکذیب میکنن و اصلا اظهار خوشحالی میکنن که رسانه های خارجی یا منابع مستقل دسترسی ندارن با آمار کشته ها. کما اینکه داستان روزهای اخیر داستان کل کشور گفته بود که به جای که آمار کشته ها رو با مردم باید بگیم، باید بیان بگیم که چقدر اسلحه در این دوره وارد کشور شده و تو اعتراضات استفاده شده. بنابراین اونا اصلا در یه جهان دیگه سیر میکنن از نظر اطلاع رسانی و نوع برخورد، و الان اون نیروی مخالف سیاسی هم که در داخل کشور بتونه بیاد اینها رو تبدیل به یه ابزار فشار بکنه بر سایر لایه‌ها اونجور کم رنگه. یعنی مثلا یکی دو تا نماینده مجلس هم که گفتن که اگر آمار رو اعلام نکنید ما خودمون میایم اعلام میکنیم، یا خواستار تشکیل یه کمیسیونی شدن، تا حالا نه جرئت کردن این آمار رو اعلام بکنن نه اون کمیسیون کاری کرده.
گفتگویی بود با همکارم رضا حقیقت نژاد. اما همین خبرگزاری رویترز ضمناً اعلام کرده که رهبر جمهوری اسلامی به مسئولان دستور داده بود که هر کاری لازم هست برای پایان دادن به اعتراض‌ها انجام بدن. علی کشتگر تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس درباره دلیل دستور علی خامنه‌ای معتقده
به طور کلی تصمیم به گرانی بنزین رو خود شخص آقای خامنه‌ای گرفت، و وقتی که اعتراضات در برابر این تصمیم شروع میشه و به سرعت گسترش پیدا میکنه، اینها با توجه به این آگاهی که دارن که پایگاه توده‌ایشون به شدت تضعیف شده و واقعا اکثریت عظیم مردم، شاید 90% مردم دیگه با حکومت مخالفن و با شخص ولایت فقیه هم مخالفت ویژه دارن، بنابراین اینا وحشت برشون میداره که نکنه این جنبش اعتراضی به سرعت در تمام ایران به هم بپیونده و تبدیل بشه به یک جنبش و قیام ملی عظیمی که دیگه از عهدش بر نیاد. اینه که با توجه به این با عجله دستور کشتار میدن، به این نتیجه میرسن که برای اینکه این تبدیل نشه به یک وضعیتی که مثلا در رومانی اتفاق افتاد و چائوشسکو یک شبه سرنگون شد، به این وضعیت آقای خامنه‌ای میخواسته دوچار نشه و یه راه داشته و اونم کشتار بیمهابای مردم. به همین دلیل دستور کشتار بیمهابای مردم رو میده و تا حالا البته آمار رو اعلام نکردن، ولی گفته میشه که واقعا بیش از 1000 نفر از مردم کشتن و هزاران نفر زخمی و شاید بیش از 10,000 نفر هم از مردم پابرهنه در زندان و سوله ها بردن. به هر حال الان در جمهوری اسلامی به طور کلی انسجامی که بتونه خبرها را به اون شکل پنهان نگه داره از دید عمومی وجود نداره و احتمال اینکه کسانی خبراشون رو بفروشن به دیگران و یا به دلایلی به خاطر دعوای درونی درد بدن خبرها هست. اون چه مسلمه این که این خبر میتونه با واقعیت منطبق باشه با توجه به وحشت رژیم از اعلام تعداد کشته شده ها و پنهان کردن آمارش از مردم، ولی من کاملا تایید میکنم که در شرایط کنونی جناها و محافل رقیب با همدیگه اونجا میتونن خبرهایی رو بر علیه همدیگه درز بدن و ضمن اینکه اساسا مسئله سرکوب اینم به این شدت و این کشتارهای وسیع خودش باعث ایجاد شکاف میشه در درون حکومت و در درون نیروهای سرکوب، بنابراین این خبر میتونه از هر جای حاکمیت درز کرده باشه.
بله، گفتگویی بود با علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من، چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
خب، گزارش رویترز رو شنیدیم، تا به حال برنامه هایی رو در موردش پخش کردیم، تحلیل هایی رو در موردش شنیدین، اما اعتراضات آبان با چه سلاح‌هایی خونین شد؟ همکارم نیوشا بغراتی بر اساس ویدیو و عکس‌هایی که از اعتراضات منتشر شده و با بررسی جراحات وارد بر بدن قربانیان به گستره و تنوع تسلیحات به کار رفته در سرکوب اعتراضات آبان ماه پرداخته.
بررسی ویدیوهای شهروند خبرنگاران نشان می‌دهد نیروهای امنیتی در قیاس با دوره‌های پیشین سرکوب کمتر از ابزار معمول بازدارنده غیر مرگبار مثل گاز اشکاور، ماشین آب پاش، اسپری فلفل و باتوم استفاده کردند. در مقابل ویدیوهای بسیار پرشمارتری مأموران را در حال شلیک مستقیم به افراد با سلاح‌های مختلف ثبت کرده است.
سرکوب شیراز 8 نفر تا حالا کشتن. تیر مستقیم به مردم، شلیک مستقیم به مردم.
نگاهی دقیق تر به جراحات وارد شده به قربانیان بر اساس ویدیوهایی که گرفته شده و توضیحات خانواده های کشته شدگان نشان می دهد که حکومت طیف گسترده ای از تجهیزات نظامی را به کار گرفته. گستره متنوعی که با بررسی آن می شود فهمید چگونه این دور از سرکوب ها در مقایسه با دوره های پیش تا این حد خونین تر بوده.
مردم با تیر زدم، مردم با تیر زدم، مردم با تیر زدم.
خدا آجی جدی دارن می زنن، یارو افتاده.
یکی از سلاحایی که در این دوره به شکلی گسترده و بی‌پروا مورد استفاده قرار گرفت، اسلحه تک ساچمه و خفیف بود. این سلاح در کالیبر پایین معمولاً 6 میلیمتری یک ساچمه توپی شکل یا مخروطی شکل شلیک می کند. قدرت نفوذ و تخریب این سلاح ها کمتر از فشنگ جنگی است و موقع ورود به بدن بافت را بدون متلاشی کردن سوراخ می کند. نمونه های زیادی از این نوع جراحات بر بدن معترضان آبان ثبت شده. در برخی ویدیوها که معترض بعد از شلیک اول همچنان از پا نیفتاده و بعد از چند شلیک بر زمین میافتد، احتمالاً شاهد استفاده از این نوع سلاح و مهمات هستیم، چرا که گلوله جنگی با همان شلیک اول مصدوم را زمین گیر میکند. صدای شلیک این نوع مهمات هم کمتر از صدای شلیک فشنگ جنگی است، همینطور جرقه حاصل از شلیک آن. با این حال و به رغم قدرت نسبتاً پایین‌تر این سلاح‌ها، هدف قرار دادن نقاط حساس بدن توسط آن می‌تواند مرگبار باشد. ویدیوهایی که از پیکر قربانیان منتشر شده همچنین نشان می‌دهد که دو نوع کم قدرت و پرقدرت سلاح چند ساچمه پران یا شاتگان هم به کار گرفته شده. مهمات مورد استفاده در این سلاح کپسولی مملو از ساچمه‌های کوچک است که با فشار شلیک می‌شود. نوع پرقدرت این مهمات از فاصله نزدیک هدف را متلاشی می‌کند. جراحت وارد شده بر اثر اصابت این نوع از مهمات برعکس فشنگ جنگی، سطح گسترده‌ای از بدن را در بر می‌گیرد و شکل منسجمی ندارد. بافت متلاشی شده بدن شماری از قربانیان که در ویدیوها ثبت شده میتواند نتیجه اصابت این ساچمه ها با قدرت بالا باشد. در مقابل نوع کم قدرت این مهمات در محل اصابت بر سطح بدن چندین سوراخ کوچک را به صورت اسپری وار بر جای میگذارد. تصاویری از این دست هم از بدن مصدومین در جریان سرکوب خونین آبان به ثبت رسیده است.
حمله وحوش نظام با گلوله‌های ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور به مردم بی‌دفاع کرمانشاه.
اما شاید متداول‌ترین اسلحه مأموران سلاح‌های خودکار و نیمه خودکار سازمانی باشد. سلاح‌هایی که خشابش معمولاً با فشنگ جنگی پر می‌شود. مرمی‌هایی با کالیبری بالای 6 میلی‌متر و مرگبار. بسیاری از معترضان این دوره هدف این نوع گلوله قرار گرفتند. یک نمونه امیر حسین کبیری است که به گفته خواهرش در گواهی درگذشتش علت مرگ اصابت گلوله جنگی عنوان شده است. در بسیاری از ویدیوهای مربوط به اعتراضات آبان ماه صدای رگبار گلوله حاکی از بکارگیری اسلحه خودکار در خیابان است. انواع سلاح‌های خودکار از جمله کالاشنیکوف و MP5 که گلوله جنگی شلیک می‌کند در زمره رایج‌ترین سلاح‌های سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است که در بسیاری از عکس‌ها و ویدیوهای این دور از اعتراضات به چشم می‌خورند. سلاح‌های کمری نیمه خودکار هم که نمونه‌های زعاف و رعد آن کپی برداری نسخه‌های اصلی ساخت اروپا است و جزء اسلحه سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، در دستان نیروهای امنیتی کاربرد نسبتاً مشابهی در مواجهه با اعتراضات دارد. اما یکی دیگر از تفاوت‌های عمده این دوره از سرکوب‌ها متوسل شدن به سلاح‌های نیمه سنگین بود، اتفاقی که کمتر سابقه داشته و نشان از عزم حکومت در سرکوب اعتراضات به هر قیمت و در هر سطحی از خشونت دارد. در بعضی از ویدیوهایی که از ماه شهر منتشر شده، تیربارهای کالیبر بالا پشت وانت نصب و در شهر مستقر شدند. شاهدان عینی میگویند در شلیک به نیزار ماه شهر که معترضان به آن پناه برده بودند، از تیربار هم استفاده شده است.
تیراندازی خیلی حالت حساب شده نبود و حتی طوری بود که به سمت مثلا منازلی که روشون به این نیزار بود هم تیر میخورد و اسلحه نیمه سنگین بود، مثلا با دوشکا تیراندازی میکردن، با بیکسی تیراندازی میکردن، غیر از این که مثلا نیروهایی که مثلا اسلحه‌های سبک دستشون بود.
تیربارهای معمول میتوانند کالیبری تا 20 میلیمتر داشته باشند. انواع متداول تیربارها می توانند بین 500 تا 1000 گلوله در دقیقه شلیک کنند و قدرت تخریب بسیار بالایی دارند. در نهایت در آبان خونین حتی پای قدرتمندتر از این سلاح‌های نیمه سنگین هم به خیابان باز شد، هرچند خبری از بکارگیری آن در دست نیست. ادوات زرهی سنگین و نفربرهای مسلح به توپ و توپ مسلسل که در جاده‌های خوزستان مستقر شدند، نوع قدرتمندتری از تسلیحات که علیه اهداف کلان مثل ادوات زرهی دیگر به کار می رود و معمولاً کالیبری بین 20 تا 40 میلیمتر دارد.
تانک اومده با تانک خواه آدم رو کشه.
بررسی گستره و دامنه تسلیحات به کار گرفته شده نشان می‌دهد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از بکارگیری یا دست کم استقرار هیچ گونه سلاحی که امکان حضورش در خیابان وجود داشته فروگذار نکرده است. سطح سنگین‌تر تسلیحات نسبت به آنچه در این دوره به کار گرفته شد، ادواتی است که در جنگ‌های سنگری کلاسیک یا حملات هوایی کاربرد دارد، که البته با آوردن توپ و توپ مسلسل به جاده‌ها عملاً جمهوری اسلامی در اثبات مصمم بودنش به سرکوب مرز آن را هم در آبان خونین 98 رد کرد.
گزارشی بود از همکارم نیوشا بقراتی.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اما در مورد اعتراضات آبان ماه 98 چه نیروهایی وظیفه سرکوب رو در کوچه و خیابان‌ها بر عهده داشتند؟ همکارم مراد ویسی که حوزه تخصصیش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است، این نیروها را به تفکیک اینگونه تشریح می‌کند.
در ایران میدانی‌ترین نیروی سرکوب پلیس و در قلب سرکوب پلیس یگان ویژه است که از نظر معترضین ایرانی تشکیل شده از بدنامترین بخش پلیس، هم به لحاظ تاریخی هم به دلیل روش. به لحاظ تاریخی به این دلیل که یگان ویژه پاسداران در پلیس موقعی تشکیل شد که کمیته ژاندارمری و شهربانی با هم ادغام شدن و یگان ویژه پاسداران از کمیته ها تشکیل شد که از نظر مخالفین جمهوری اسلامی و کسایی که معترض بودن و سرکوب شدن بدنامترین بخش سرکوب در دهه 60 همین گردان ضربت کمیته بوده و در خود یگان ویژه گروه‌های مختلفی که یگان‌های مختلفی که دارن در سطح کشوری فرمانده این سرکوب سردار محقق بوده که فرمانده یگان ویژه است و در سطح استان هم این ترکیب آقای اشتری که فرمانده پلیس است و آقای محقق که فرمانده یگان ویژه است در سطح استان هم این بوده، یعنی هم فرمانده نیروی انتظامی هر استان و شهر هم فرمانده یگان ویژه در قلب این سرکوبا بودن. پلیس عادی هم به کار گرفته شده هم به دلیل فراگیر بودن اعتراضات. سوم هم اطلاعات ناجاست که معمولا تو بگیر و ببندها ازش استفاده میشه و شما این بخشیش رو در عرصه میدانی میبینید، فقط بخش بازداشت نیست. اطلاعات ناجا معمولا تلاش میکنه در جهت دادن و منحرف کردن به اعتراضات، مثلا شعارهایی که خودشون دوست دارن میدن به سمتی که خودشون میخوان، تو بلاس فیزیکی میخوان هدایت کنن. ولی اون چه که بهتون میتونم بگم اینه که پلیس ایران میدانی ترین نیرو در سرکوب اعتراضاته و در قلب پلیس یگان ویژه است که از نظر معترضین همیشه مرکز نیروی سرکوب کننده در خیابان بوده. و یه چیز دیگه اینه که شما در ویدیوهایی که الان دارید میبینید نیروهایی رو میبینید که به زانو نشسته و داره شلیک میکنه. نیروی لباس شخصی و کسی که میخواد برای دفع تظاهر کننده از اسلحه استفاده کنه معمولا به زانو نمیشینه. کسی به زانو میشینه که نیروی آموزش دیده است و معلومه اینجا یگانه ویژه اصلا به قصد شلیک کشنده و آسیب جدی و دقیق هدف قرار دادن یه جای خاصی از بدن به زانو میشینه که دقت تیراندازی رو بالا میبره. ببینید اینی که شما نیروهای سرکوب رو با لباس سپاه تو خیابون کمتر دیدی معنیش اینی سپاه نبوده، نیرو انسانی فقط بوده، سپاه گفته آقا شیفت ما نیست بریم خونه. نه اصلا اینطور نبوده. خود از فرمانده های سپاه هست. آقای فدوی جانشین فرمانده سپاه گفته من و سردار سلامی فرمانده سپاه 24 ساعته تو اتاق فرماندهی در تهران با ویدیو و تصویر همه خیابونای کشور رو داشتیم میدیدیم. آقای آبنوش هم معاون عملیات بسیج گفته از یک شنبه نیرو انظامی دیگه گفت من نمیتونم و سپاه و بسیج رفتن کمکش. این کمک در تهران که میگن کمک، قرارگاه سارالله اداره کننده سرکوب بوده در تهران. در شهرستان هم این قرارگاه استانی. شما موقعی که میبینید در معاشر خودرو زرهی توپدار میاد، این دیگه مال ناجا نیست. این مال قرارگاه استانی سپاه پاسدارانه که در تمام استانهای کشور وجود داره. در دوره فرماندهی سرلشکر جعفری رو سپاه ایجاد شد سال 86 به این معنا که سپاه هر استان بتونه در مقابل تهدید داخلی یعنی قیام مردم یا تهدید خارجی خودش مستقل از تهران تصمیم بگیره و سرکوب بکنه. نهاد دیگه‌ای که در سپاه مسئولین سرکوبا است، برآمده از تجربه 88 سرکوب 88، گردان‌های امنیتی موتوری ماملیه که ما راجو فردا نوشتیم راجوش، به این دلیل که اینا از نظر سپاه رعب و وحشت ایجاد می‌کنه. موقع 40 50 تا موتور تریل با صورت‌های پوشیده بخوان حمله بکنن. راجب بسیج هم من یه جمله بگم. خود فرمانده بسیج گفتن ما 2000 تا گردان داریم، البته ادعاست که میگن 1000 تاش گردان امنیتی بیت المقدسه. اگر هر گردان 250 تا باشه یعنی اینا فرض گرفتن به 250 هزار نفر جیره و مواجب و حقوق میدن که بیان فقط مردم رو سرکوب بکنن. گردان امنیتی که به درد کار جنگی نمیخوره. ترکیب سپاه و بسیج به نظرم نقش اصلی در سرکوب داشته. یعنی کسی که در خیابون در صفحه اول بوده نیرو ویژه بوده، ولی کسی که به لحاظ نظامی امنیتی مدیریت سرکوب کرده سپاه بده خدا. پیشانی سرکوب در خیابان همیشه لباس شخصی بوده، اونی که اولین لایه است که به نیروی معترض و مردم و معترض حمله کرده. تعدادش ممکنه زیاد نباشه ولی برای حکومت مهمه که اون 50 نفری که چوب دستشه باتوم دستشه از رو جدول میپره سوار موتور به صف اول معترضین حمله میکنه که رعب و وحشت ایجاد کنه. این لباس شخصی ها برای حکومت مهمن. آقای خامنه‌ای هم بارها گفته به این جوونا نگید تندرو، اینا روز مبادا به درد جمهوری اسلامی میخورن. روز مبادا منظور آقای خامنه‌ای آبان 98. نیروی محرکه اینا هم از مداها میاد بیشتر. شما موقع مداهای مورد حمایت حکومت رو میبینید این لباس شخصی ها بیشتر پای منبر اونا مداهی اونان. مثلا آقای محمود کریمی مداه معروف تو اتوبان اسلحه در میاره شلیک میکنه، حکومت هیچ کارش نمیکنه. چرا؟ چون آقای خامنه‌ای مداها رو نیروی موتور محرکه لباس شخصی ها برای سرکوب میبینه و معتقدن اونا آقای خامنه‌ای که هیچ وقت یک نیروی سرکوب رو نباید به محاکمه کشید و محکوم کرد. شما ببینید سعید مرتضوی رو بردن دادگاه ولی نه به دلیل کریزک، نه به دلیل سرکوب، به دلیل خلاف مالی توی سازمان تامین اجتماعی. چرا؟ چون معتقدن اگه شما با لباس شخصی محمود کریمی مدعا اینا برخورد کنی نیروی سرکوب برای آینده دچار تردید میشه. دو تا نکته دیگه هم اضافه کنم. معمولا جمهوری اسلامی ابایی نداره که بره از بدنامترین آدم ها یارگیری کنه برای لباس شخصی ها. خود سردار همدانی فرمانده سرکوب سال 88 در تهران، فرمانده سپاه تهران، خودش گفت من 4-5000 تا از اراذل اوباش رو بسیج کردم، سازماندهی کردم بیان تو خیابون برخورد بکنن. همین دفعه اخیر در سال 98 تصاویرش در شیراز منتشر شده. دو نفر از کسایی که به بدنامی در شیراز معروفن با آقای دشکام نماینده ولی فقیه عکس گرفتن، هم آقای دژکامی که گفته اگه مسئولین نمیتونن این اختشاشات و اعتراضات جمع کنن، من وارد میشم با بسیج و جمعش میکنم. آخرین نکته که میتونم عرض بکنم اینه که لباس شخصی دو جوره. یه جور همینایی که گفتم، لباس شخصی و بسیجیایی هستن که با لباس غیر فرم میان، اینا ممکنه عضو نیرو مسلح باشن نباشن. دوم فرمانده هایی هستن که در میدان لباس فرم تنشون نیست، لباس شخصی تنشونه. به این دلیل دارن لباس فرم تنشون نیست که بهتر بتونن ببینن، کمتر مورد توجه اعتراض کننده ها قرار بشن و بتونن از این فاصله دورتری سرکوب رو اداره بکنن.
بله، گفته هایی بود از همکارم مراد ویسی در مورد اینکه چه نیروهایی وظیفه سرکوب رو در کوچه و خیابان ها بر عهده داشتند.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5800